أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز صحبت این بود که آیا از روایاتی که از روایت صدیر صیرفی که تعلیل کرده عدم وجوب زکات در سنوات گذشته رو به قایی غیبت، آیا می توانیم استفاده کنیم که در تمام مالهای زکوی و در تمام اجناس زکوی غیبت مانع تعلق زکات هست و به عبارت دیگه تمام تمکن یا تمکن از تصرف شرط وجوب زکات هست یا نه؟ عرض شد که مرموهای منتظری استدلال کردن که ظاهر این دلیل این هست که غیبت تمام العله هست و اگر در بعضی اجناس معتبر باشه، اون چیزی که سبب عدم وجوب زکات میشه هم غیبت باید باشه، هم عدم به اصطلاح وحول به این مطلب درست و خلاف ظاهر میشه. ما جلسه قبل اشاره کردم که این مطلب درست نیست و این استدلال ناتمامه. بعضی از دوستان یه نکته ای رو سوال کردن که این بحثی که ما مطرح کردیم با بحث این که علت معمم هست مثلا با اون منافات داره یا منافات نداره. من عرض کردم این در واقع یک نوع توضیحی هست برای نحوه معممیت علت. بعد به ذهنم رسید که یه مقداری این بحث رو بیشتر توضیح بدم مفیدتر شاید باشه، چون روایت هایی که درش علت به کار رفته فراوان هست و احیانا ممکنه در نحوه استفاده تعمیم از علت اشکالاتی وجود داشته باشه و توضیح بیشتر بدیم مفید هست. ببینید جمله‌ای که درش علت به کار رفته، این جمله گاهی اوقات برای اثبات یک حکم هست، گاهی اوقات برای نفی یک حکم هست. یعنی معلل ما گاهی اوقات اثبات حکمه، گاهی اوقات نفی حکمه. در اثبات حکم، حالا یک مثالی عرض بکنم، مثال واقعی نیست ولی شبیه مثال واقعیه، اگر بگیم که از یونس بن عبدالرحمن می شود اخذ معالم دین کرد لأنه ثقه، تعلیل شده باشه لأنه ثقه، آیا از این میتوانیم اثبات کنیم که در اخذ معالم دین غیر از وفاقت چیز دیگری معتبر نیست و علت تامه وفاقت هست؟ پاسخ مطلب این هست که ما علتی رو که ذکر میکنیم، علت برای این هست که یک مطلبی رو که مخاطب نمیداند به او بیاموزیم. اون مطلبی که مخاطب نمیداند چیست؟ گاهی اوقات مطلبی که مخاطب نمیداند کبرای قضیه مشکل داره، مجهوله. گاهی اوقات تطبیق کبرا بر مورد او محل جهل هست و مجهوله. مثلا تو همین یونس ابن عبدالرحمن یجوز الاخذ اخذ معالم الدین من، اون تو اون سوالی که سوال کرده، خب از سوالش معلومه که اون ابهامی که داشته ابهام در کبرا نبوده، در تطبیق بوده. پرسیده اف یونس ابن عبدالرحمن سقطون آخذ ان معالم دینی، حالا امام علیه السلام در پاسخ مثلا بفرماید نعم یجوز الاخذ من یونس ابن عبدالرحمن لعنه ثقه مثلا، یا سوال نشده باشه، به هر حال یک سوال مقدری باشه، بر اساس اون سوال مقدر این امام علیه السلام این پاسخ امام علیه السلام ناظر به یک شبهه موجود بوده، سوال موجود بوده. علی تقدیر یه موقعی اصل وساقت یونس ابن عبدالرحمن مورد تردید هست، یه موقعی کبرای کلی این که در قبول خبر وساقت معتبر است مورد تردید هست. این دو جا با هم فرق داره. اگر تعلیل به جهت تطبیق باشه، این تطبیق ممکنه اون کبرای کلی که مخاطب میدانسته است، مخاطبی کبرا رو میدونسته دیگه، اون کبرا یک قیودی داشته باشه، مثلا مخاطب میدانسته است که اخذ معالم الدین از مرد عادل، مرد امامی عادل باید صورت بگیره. خب اینجا سوال از اون جزء مجهولش شده. خب مرد بودن یونس ابن عبدالرحمن براش روشن بوده، امامی بودنش براش روشن بوده، سوال میکنه اف یونس ابن عبدالرحمن سقطون آخذ عن معالم دینی، این معنیش این نیست که اون کبرای معلومی که اینجا وجود داشته در اون کبرای معلوم هیچ قید دیگری غیر از وثاقت وجود نداشته، نه، قیدهای دیگه هم میتونه موجود باشه، ولی اون قیدها تطبیقش روشن بوده. اینی که تخصیص به ذکر داده وثاقت رو، چون وثاقتش مجهول بوده سوال پرسیده. امام علیه السلام هم در جایی که ناظر به یک سوال مقدر هست میتونه اینجور باشه، بگه یونس ابن عبدالرحمن یجوز اخذ معالم الدین من لأنه ثقه، چون امامی بودنش، مرد بودنش واضح بوده دیگه، نیازی نبوده اونا رو توضیح بده. اون نقطه تردیدی که مخاطبین برشون شبهه بوده رو اون دست گذاشته. این همین مطلب در مسئله جایی که بحث به کبرا مربوطه میتونه باشه. اگر در اخذ معالم دین یه سری قیود مسلم باشه که اخذ معالم دین مثلا مرد بودن درش معتبره، درش مثلا امامی بودن معتبره، سوال مثلا در این هست که آیا مثلا عدالت معتبره یا وثاقت کافیه، محل تردید این هست که باید عادل باشه یا ثقه باشه، و امام علیه السلام اینجا میگه که یونس ابن عبدالرحمن رو میشه ازش اخذ کرد چون ثقه است، و میخواد این رو بیان کنه که وثاقت کفایت میکنه، عدالت نمیخواد. این معنیش این نیست که غیر از عدالت هیچ چیز دیگه شرط نیست، ممکنه شرایط دیگه وجود داشته باشه، اون شرایط چون روشن بوده و مفروغ عن بوده امام علیه السلام ذکر نکرده. بنابراین این مطلبی که چه چیزی مفروغ عن هست و چه چیزی مفروغ عن نیست، چه در ناحیه تطبیق، اگر علت به جهت تطبیقی باشه، چه در ناحیه‌ای که علت برای بیان کبراست. هر دو اینها باید ما این مطلب رو قبل دانیم که هیچ قید واضح الانطباق، اگر در یعنی معلوم الانطباق اینجا وجود نداشته، یا هیچ قید معلوم الاعتبار اینجا وجود نداشته. بنابراین اینها رو بله
نه
به بحث قدر متیقن در مقام تخاطب این حرف رفت نداره. بحث در اینه که ما باید با یک قرینه معلوم الانطباق بودن یک قید مسلم الاعتبار در جایی که بحث انطباقه این رو نفی کنیم، بگیم نه مثلا هیچ، اگر بحث انطباقی فرضاً هم در مثلا یونس ابن عبدالرحمن، خب یونس ابن عبدالرحمن مرد بودنش که مسلمه دیگه، این که دیگه بحث نداره. پس بنابراین اگر در اخذ معالم دین، فرض کنید اخذ معالم دین مراد تقلیده، مرجعیته، در مرجع تقلید مرد بودن معتبر باشه، وثاقت هم معتبر باشه، خب اینجا وقتی امام علیه السلام میخواد بگه از یونس بن عبدالرحمن میشه تقلید کرد، لازم نیست بگیم چون مرد ثقه است، مرد و واضحه که همه میدونن مرده، چون اون چیزی که امام علیه السلام میخواد اینجا بیاموزد به مخاطب تطبیق انطباقه، یعنی اون قید مجهول الانطباق رو امام میخواد برای مخاطب تبدیل کنه به قید معلوم. خب یه قیدی که از اول معلوم الانطباق هست، خب نیازی نیست. پس بنابراین این همچنین در جایی که در مقام بیان انطباق نیست، در مقام بیان کبرا هست، اعتبار یک قیدی هست، قید دیگر معلوم الاعتبار رو اگر احتمال بدیم یه قیدی معلوم الاعتبار بوده، ما نمیتوانیم با این اون قید معلوم الاعتبار رو نفی کنیم. اگر بگیم مثلا اون موقع مسلم بوده که مرجع تقلید باید مرد باشه، اصلا ترحم قاضی مثلا باید مرد بودن قاضی مسلم بوده، ما میگیم فلان شخص میتواند قضاوت کند چون عادل است، چون مجتهد است. این قید مجتهد بودن و قید عادل بودن رو امام علیه السلام بر این اصلا گفته، نه به جهت اینکه انطباقش به این شخص مجهول باشه، نه، اصل اعتبار عادل بودن و اعتبار مجتهد بودن رو میخواد به مخاطب بفهمونه. خب اگر ما احتمال بدیم که قید رجولیت مسلم است، مسلم بوده است، خب این دیگه نیازی نیست در تحلیل ذکر بشه، چون تحلیل برای پر کردن خلایی که تو معرفت مخاطب هست. اون اگر احتمال بدیم که احتمال اغلایی ها، نه احتمال های علکی و امثالی ها، نه احتمال اغلایی که معقول باشه که این مطلب مسلم باشه، خب این مسلم باشه، ما نمیتوانیم با این تعلیل نفی اون احتمال بکنیم. بنابراین گاهگاهی دیدم بعضیا برای اثبات جواز قضاوت زنها استدلالاتی میکنن که این اشکال تو همشون هست، که اگر مسلم باشه که عرض کنم خدمت شما قاضی باید مرد باشه، که این احتمالش هم کاملا مطرح بوده، چون هیچ قاضی غیر مردی اصلا مطرح نبوده، دوندن سیره اصلا بر قضاوت زنها نبوده، و این میتواند زمینه این باشه که اصلا احتمالش هم بدیم، احتمال یک احتمال اغلایی هست و ما نمیتوانیم با اینجور ادله که فرزن گفتن که از فلان کس شما برو پیش مثلا عوان ابن تغلب او بر شما قضاوت کنه، به دلیل اینکه اون آدم عاملیه به فنه قد، مثلا در قضاوت، یا در مسئله فرض کنید اگر در مورد راوی حدیث رجولیت معتبر باشه، احتمال بدیم در راوی حدیث رجولیت حالا بعضی چیزا هست که یک چیزای اغلایی وجود داره، ما از طریق بنا اغلا میخواییم بحثی رو تیر کنیم. یه بحث دیگه است، بحث سر اون چیزایی که تعبدی هست و یک احکام تعبدی خاصه هست، اونا فرق داره.
اهلمیت هم همینطوری میشه گفت دیگه، که بعضی به اطلاقات تمسک میکنه که تحلیل اومده اهلمیت رو نفی کنن، برای شما اون رو نفی کنه دیگه.
اگر اینجور باشه بله، اگر اینجور باشه اون اطلاقات. حالا بحث اهلمیت یه بحثای دیگه ای داره، یعنی اونا بحثای نمیدونم بنا و اغلا چجوریه، نمیدونم امثال اینها، اونا یه بحثای دیگه ای داره که اون نکات دیگری در این بحث وجود داره. پس بنابراین عرض ما این هست، این در جایی که جمله اثباتی باشه. در جایی که اثبات حکم هست، حالا چه جنبه انطباق باشه، تعلیل برای تطبیق کبرای معلوم بر مورد باشه، این احتمالی که ممکنه یک این کبرای معلوم قیود دیگر معلومهی داشته باشه که انطباقش هم بر مورد معلوم باشه، اون باید این احتمال نفی بشه. یا در مقام بیان قیدیت اعتبار یک شی در اون کبرا باشه، ممکنه قیود دیگری اون کبرا داشته باشه که به دلیل معلومیت اون قیود در کبرا ذکر نشده باشه. بنابراین علت تامه بودن هیچ دلیل نداریم در این در اینجا که حتما باید علت تامه باشه، نه، ممکنه قید مجهول فقط آورده باشه و چیزهای دیگه هم دخالت داشته باشه در علت تامه. حالا این یه مرحله. در جایی که در مقام بیان عرض کنم خدمت شما اثبات قضیه، اثبات حکم، حالا فرض کنیم ما از این مرحله عبور کردیم، گفتیم در اثبات حکم ظهور داره در علت تامه بودن و این رو پذیرفتیم، آیا نتیجه این میشه که در مرحله منفی چجوری باید بحث و انطباق داد؟ در مسئله منفی من اشکال قضیه این هست که حتی اگر بپذیریم که ظهور علت در علیت تام است، نحوه انطباقش درست منطبق نشده بر مورد. ببینید اگر در جواز تقلید چند چیز شرط باشه، رجولیت، امامی بودن و مثلا عدالت و مجتهد بودن، خب ما میگیم که از فلان آقا نمیشه تقلید کرد چون مجتهد نیست. این معناش این نیست که مجتهد بودن علت تامه، یعنی هیچ قید دیگری در شرط نیست برای جواز تقلید مجتهد بودن، ولی برای این شخص چرا نمیشه ازش تقلید کرد؟ علت تامه عدم جواز تقلید مجتهد نبودنشه، چون تمام شرایط دیگر رو داره. هم فرض کردیم و یک کسی هست که هم عالمه چیز، هم مرده، هم عادله، همه شرایط دیگه ای که وجود داره داره، این آقا چرا نمیشه ازش تقلید کرد؟ چون مجتهد نیست. اینجا علت تامش همینه، علت تا وقتی همه اجزای علت تامه موجود هست، یک جز مفقوده، علت تامه انعدام حکم انعدام اون جزه. برای اثبات یک حکم باید همه اجزا باشن، ولی برای نفی حکم همه اجزا اگر موجود شدن، اون جزء اخیری که معدوم هست اون علت تامه میشه. با پذیرش این که تعلیل ظهور در علت تامه داره، این نتیجه گیری هایی که اینجا شده نتیجه گیری نادرستیه. این نکته هم وعیمه بکنم تو بحث نفیه. یه بحث دیگه ای هست که اون بحث غیر از این بحث ما نحنفیه، با هم قاطی نشه. یه بحث این هست که فرض کنید که مثلا یک در جایی که مثلا همین مثالی که میزنم، میگم لا یجوز تقلید عن زید لانه فاسق. خب بحث این هست که این زید مجتهد هم نیست، آیا از این مطلب میشه استفاده کرد که غیر از فسق هیچ چیز دیگری معتبر نیست؟ این بحث یه بحث دیگه‌ایه. بحث این هست که علت مفهوم داره یا مفهوم نداره. بحث مفهوم داشتن علت غیر از بحث ماست. بحث مفهوم داشتن، خب ببینید وقتی که شخصی فاسق باشه خب نمیشه ازش تقلید کرد، شخصی که مجتهد نباشه از اونم نمیشه تقلید کرد، برابر اشارات رجولیت کسی که مرد نباشه اونم نمیشه تقلید کرد. خب حالا ما ممکنه بگیم که مکلف میتواند به هر یک از این استدلال کنه، هم استدلال کنه چون فاسقه نمیشه ازش تقلید کرد، همین علت تامه است، یعنی همه معنی علت تامه اینه، هر یک از اینها به تنهایی کافی هست برای اینکه حکم رو دنبال خودش بیاره. علت تامه که ما میخواییم بگیم لازم نیست علت تامه بالفعل باشه، همین که صلاحیت علیت تامه بودن داشته باشه کفایت میکنه. اون شاید بگیم اگرم ظهور دلیل داشته باشه در ظهور، فرض کنید این اتاق، این بخاری این اتاق گرم میکنه، اون شوفاژ هم این اتاق گرم میکنه، هر کدومشون به تنهایی قادر هستن این اتاق رو گرم میکنن. ما میگیم این اتاق گرم است چون این بخاری هست. حالا آیا این بحث این هست که آیا ما میگیم چون بخاری هست معناش این هست که هیچ علت تامه دیگری وجود ندارد؟ این بحث مفهومه که آیا علت مفهوم داره یا مفهوم نداره. اون غیر از بحث علت تامه است. بحث مفهوم داشتن علت و مفهوم نداشتن علت او رو جدا کنید. حالا ما ممکنه شخصی بگه که ظاهر دلیل علت تامه است ولی مفهوم دیگه نداره، یعنی ممکنه علت منحصره نباشه، علت تام آیون دارن تو بحث مفهوم میگن علت تامه منحصره، مفهوم به اون انحصار مربوطه. ممکنه ما علیت تامه رو قبول کنیم ولی منحصره بودنش رو قبول نکنیم. بحث ما اصلا به اونا ربطی نداره، به بحث منحصره بودن به مفهوم اینا اصلا ربط نداره. بحث ما این هست که در جایی که همه اجزای علت تامه موجود اصلا فقط یه جز مفقوده، خب اینجا علت تامه منحصره شدن همینه، یعنی در این فرض خاص، چون فرض اینه که همه اجزای دیگه علت موجوده، اینجا وقتی میخواد تحلیل کنه دیگه لازم نیست اون اجزاء موجود رو ذکر بکنه، چون اون اجزاء موجود بودنشون دخالت در به اصطلاح نفی حکم ندارن، اون چیزی که نفی حکم رو ایجاد کرده معدوم بودن این جزئه، اون جزئی که منشأ معدوم بودن شده اون رو به او تحلیل میکنیم، میگیم آقا زید نمیشه ازش تقلید کرد چون فاسقه. فرض کنید زیدی از امامی هست، به اصطلاح مجتهد هست، همه شرایط رو داراست، فقط یک شرط رو نداره، خب این شرط، فقدان این شرط علت تامه برای عدم جواز تقلید هست. این مطلبش. حالا بیاییم این مطلب تو مانحنفی تطبیق بدیم. در مانحنفی روایت حنان ابن صد، در روایت صدیر ثیرفی، فرض اینه که یه بند خدایی یک مالی سالها از دستش پنهان بوده، یک سال به دستش رسیده، امام علیه السلام میگه میفرمایند که یزکیه لسنت واحده لأنه کان قائبنا. این لأنه کان قائبنا قراره ما این رو تعلیل برای جمله اثباتی نگیریم، تعلیل برای جمله نفی بگیریم، یعنی لا یجب الزکات فی السنوات الماضیه لأنه کان قائبنا. خب در سنوات ماضیه، در سنوات ماضیه این علت چه علتی منشأ شده است برای اینکه در سنوات ماضی زکات واجب نشده باشه در این مال. غیبت علت تامه نیست، یعنی تمام العله نیست. یک جزء دیگرش هم اینه که باید چیزی باشد که درش حول معتبر است، ان یکون الموضوع مما یعتبر فی الحول. چرا اون رو ذکر نکردیم؟ خب چون موجوده اون چیزی که، یعنی اینجا در واقع نفی و زکات داریم میکنیم، نه اثبات و نفی. زکات برای اینکه واجب بشه شرایطی داره، یک شرطش اینه که، یعنی در مورد غایب بودن، غیبت در جایی شرط هست که حول معتبر باشه. خب چرا ذکر نکردید که حول در اینجا معتبره؟ خب به خاطر اینکه حول وجود داره دیگه، حول و مخاطب هم میدونسته که اون حول معتبره. این عرض کنم خدمت شما. و این ما دلیل نداریم برای اینکه عرض کنم خدمت شما. بنابر این نتیجه این بحث این میشه که به نظر میرسه به این روایت نمیشه تمسک کرد. حالا یه دقتی بفرمایید، ببینید ممکنه ما به این بیانی که عرض کردم این اشکال رو مطرح بکنند، بگن که یه دقتی داره، دقت رو فرض اینه که زکات در جایی که حول معتبره غائب بودن، میگه غائب بودن در جایی که حول معتبر است شرط است، در جایی که حول معتبر است شرط است. ممکنه شما بگید که فرض اینه که مخاطب نمیدونه که غیبت شرط وجوب زکاته. این که مخاطب اینو باید شما اینجوری فرض کنید، بگید مخاطب شما اصل شرطیت غیبت رو نمیدونه، ولی اینکه اگه شرط باشه شرط برای خصوص ما فیه الحول اینو میدونه. دقت کنید، مخاطب شما باید، شو فرض اینه که در جا این لأنه کان غائبا از سنخ تعلیلاتی است که کبرا مجهوله نه صغرا. در غائب بودن این مال که بحثی نیست، که این که مخاطب میدونه که این غائب بوده، پس لأنه کان غائبا نمیخواد تطبیق کبرا بر مورد رو به مخاطب یاد بده. غائب بودن مسلمه، میخواد بگه آقا خیال میکرد این مال حاضره، نه بدون که این مال غائب، این که نیست که. سب کن مطلب رو دقت کنید. بحث این هست که این دلیل در مقام بیان، این دلیل در مقام بیان شرطیت غیبته، این شرطیت غیبت رو میخواد بیان کنه، نه در مقام بیان تطبیق غیبت معلوم و شرطی بر مورده. این که روشنه. خب بحث سر این است که مخاطب نمیداند که غیبت شرط است، نمیداند که این غیبتی که شرط است در خصوص به اصطلاح معلوم اعتبارها شرط است. غیبت، اینی که شرط هست غیبت، اولا اونی که منشأ شده است که زکات اینجا منتفی شده است، ما احتمال، یعنی این احتمال این هست که غیبت تمام الله نباشه. یعنی چی؟ علت دیگش این باشه غیبت چون در موردی هست که درش حول معتبر است، بنابراین منتفی شده است. غیبت در مورد این که در مورد جایی که حول معتبر است، بنابراین این فرق داره. این مقایسه ما این مورد با سایر موارد درست نیست. ما سایر موارد جایی هست که یک شرایط دیگری هست، اون شرایط ثبوتش در مورد مسلمه، ولی آیا این که شرطیت غیبت شرطیت مطلق نیست و مقیده؟ اگه شرط باشه فقط در مافی الهول شرطه، اگه شرط باشه فقط در مافی الهول شرطه. این آیا این مسلمه؟ این خیلی چیز غریبیه. بگیم مخاطب شرطیت غیبت رو نمیداند، ولی این که اگه شرط باشه در مافی الهول شرط، این رو میدونه. بنابراین ما ممکنه با این بیان بگیم که این معناش اینه که چون مخاطب نه غایب بودن را میداند، نه این که این غایب بودن در خصوص مواردی که یعتبر فیه الهول است شرطیتش مقیده به این هست، هیچی که از اینا رو نمیدونه، امام علیه السلام فقط به غیبت تمسک کردن. این معناش اینه که غیبت تمام العله است. اعتبار به طور کلی غیبت شرطه. این تقریب استدلال. بنا با این تقریب کلام آقای منتظری رو بگیم وجهی داره. من به نظرم دو گونه پاسخ میتونیم در مورد این مطرح کنیم. یه پاسخش نیاز به تتبع داره، یک پاسخش شاید تتبع نخواد. یک پاسخی که نیاز به تتبع داره اون اینه که باید دید این بحثایی که لعنه و کان قائبن و اینها یه مقداری ناظر به بحثای عامه هم هست، چون این بحث مورد بحثه که آیا غیبت و تمکن از تصرف شرط ثبوت زکات هست یا نیست. این تو میان عامه مطرحه. اگر اون چیزی که در میان عامه مطرحه و شرط میدوند در مافی الهول شرط بدوند، این میگه که خب طبیعتا نیازی نیست که به بیشتر از این ذکر بشه. این یه مقداری نیازمند به مراجعه هست که عامه این چیزی که محط بحث عامه کجاست؟ آیا محط بحث عامه مطلق اجناس زکویه است یا خصوص مافی الهول؟ این خیلی دخالت داره در بحث. اصلا این بحث اصلا به این بحث گره خورده. من هنوز مراجعه کامل نکردم، به خاطر همین این بحث رو فعلا نیمه کاره قرار میدم. یکی از رفقا دیروز به من میگفتش که شما بگید بالاخره آخر بحث میخواید چیکار بکنید. بهش چیزی نگفتم، ولی حالا بهش میگم که من هنوز به آخر بحث نرسیدم، چون هنوز بحث رو تحقیق نکردم. این بحث یه نکاتی داره، یکی از نکات بحثش همینه که بحث مهمیه توی این بحث دخالت داره، این که فتوای عامه و محط بحث عامه اینجا کجاست. نه فتوای عامه اینقدر خصوصیت نداره، محط بحث یعنی اون جایی که اینا دعوا دارن، محط میدان نبردشون کجاست و اینی که موضع نزاعشون کجاست. این خیلی دخالت در این بحثش. اگر موضع نزاعشون فقط در مافی الهول باشه، این خب خیلی دخالت داره در این بحث و بحث رو تعیین کننده است. یه نکته که خب باید مراجعه کرد. یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره، من فکر میکنم در خیلی جاها اینقدر نیاز نیست در مقام تعلیل اون تدقیقات عقلی هست اینجور اشکال. فرض کنید که مثلا برای مردها شرط باشه که لباس در نماز خوندن انگشتر طلا دفت نکنن، امام علیه السلام میگه که صلاتها در رجل باطلون به خاطر که انگشتر طلا دفت کرده. حالا حتما بایدش بگه که و انگشتر طلا، دفت کردن مطلقا چیز هست، یا لازمه اون قید دیگه کبرا که روشن هست تطبیقش بر مورد اونم ذکر بکنه؟ به نظر میرسه که نیازی به ذکر کردن اونها نیست. گفته صلاتها در رجل باطلون لأنهو صلا مع ذهبن، وقت کبرا ممکنه این باشه و صلات مع ذهبن لرجل باطل اذا کان المصلی، ممکنه این شکلی باشه و مخاطبم نمیدونه، نه اینکه مخاطب میدونه اون کبرای کلی رو، اون چیزی که امام علیه السلام اینجا تحلیل میخواد بکنه حکم مورد رو میخواد بیان کنه. لازم نیست که بگیم اون کبرای کلی رو میخواد برای با تمام خصوصیاتش به مخاطب تعلیم کنه، اون چیزی که از حکم مورد رو میخواد بیان کنه. در مورد نیاز نیست که امام علیه السلام اینجوری اون قید و قیوداتش رو هم به ذکر بکنه. به نظر میرسه که با همه با این تدقیقی هم که کردیم باز هم بیش از مورد، چون مورد روایت موردی هست که درش حول معتبره. امام علیه السلام میگه در این موردی که حول معتبر هست زکاتش واجب نیست چون غایبه. ممکن اون کبرای متویم باشه، والغیبتو مانع عن الزکات فیما یعتبر فیه الحول. اینا رو فیما یعتبر فیه الحول رو ذکر نکرده به دلیل که موردش این مورد بوده و امام علیه السلام کبرا رو به مقداری که برای مورد هست میخواسته بیان کنه. اینکه کبرا رو به طور کلی بخواد بیان کنه ما دلیل نداریم. بحث اینه در مورد. خب عرض کنم خدمت شما همین مقدار کافی است برای اینکه در این مورد علتی که زکات واجب نبوده است رو امام علیه السلام بیان کنه. عرض کردم شبیه همین است که ما میگیم صلات و هذا الرجل باطل لانه صلى مع ذهب، و کبرای متفیش این هست و صلات مع ذهب للرجل باطل، ازش استفاده نمیشه از صلات مع ذهب مطلقا باطل، ممکنه للرجل باطل باشه. بنابراین این نکته خیلی نکته مهمیه و خیلی وقتا ممکنه عدم توجه به این نکات در اون تعلیلاتی که ما میخواییم بگیم بحث رو با مشکل مواجه بکنه. و عرض کنم خدمت شما امین بله
تفصیل بین روایات استفتایی و روایات تعلیمی که وضع قائلا اگه فقیه باشه امام در مقام بیان تعلیمش هست.
نه اونش خیلی فرقی نداره، امام علیه السلام چقدر میخواد یاد بده، ممکنه حکم مورد رو بخواد یاد بده، بیشتر از این رو نخواد یاد بده. این که حالا تعلیمی شد تو گاو ماییش هم باید یاد بده، این که توش نخوابیده که.
این کبرام شما خیلی
نه اون خیلی مهم نیست. من الان تو اون بحثش خیلی دخالت در تأثیر اون چنانی تو بحثا نداره. اون کبرایی هست که اصل کبرام مرمون مهدی اصفهانی ایشون دارن و بعضی از علمای معاصر هم به اون خیلی پایبند هستن. آقای شهیدی دیدم از افراد مختلف این رو نقل میکنه، قدیمی ترین شخصی که آقای شهیدی دیدم ازش نقل میکنه و آدم مرمون زهدی فانیه، با من خودم تتبع نکردم، تتبع هم مستند به تتبع های شهیدی قدیمی ترین المرحوم مهدی اصفهانیه. نتیجه گیری هایی میخوان بکنن، خیلی اون نتیجه گیری ها نقش نداره، حالا بماند در جای خودش.
استاد از این
روایت
صدیر بیشتر از
طلاق
و
مهره
چیزی در
نمیاد؟ بله بیشتر از طلاق و مهره. بله بله، نه بیشتر از چون اون چیزی که مدفون کرده بوده، طلاق و نقره است که مدفون میشه، گاوو که مدفون نمی کنن. حالا گوسفند اگه مدفون کنن گاو جا نمیشه، جاغ میزنه. خب اینه که بنابراین به نظر میرسه از این طریق نمیشه. آقای هاشمی اینجا یک بحثی رو دارن که این بحث قبلا تو بعضی بحث‌های قبلی هم ایشون در موردش صحبت‌هایی دارن. آقای هاشمی می‌فرمایند که کلمه مال در مواردی که مربوط به زکات هست، نه به طور کلی، مال در جاهایی که مربوط به زکات هست انصراف داره به ذوافذه، و این بحثش رو تو ذیل بحث وجوب زکات بر یتیم مطرح میکنن که لا زکات فی مال الیتیم، ایشون میگن مراد از مال یتیم ذهب و فضه است. ما اونجا اشاره کردیم که این مطلب درست نیست، ولی مفصل من بحث نکردم. به نظرم رسید که یه مقدار شواهد ایشون رو شواهدی آورده، نکاتی گفته، من اشاره اجمالی کردم که مطلب ایشون ناتمامه، و این بحث خوبه که یه مقداری ایشون شواهدی ذکر میکنه تو اون بحث. ما خیلی سریع از اون شواهد گذشتیم و یه کمی خورد بشیم و از شواهد رو روشن‌تر بحث کنیم مفید هست. اینه که فردا این شواهدی که ایشون مطرح میکنن، دوستانی که کلاس راهنما میان کلام آقای هاشمی رو ببینن و نتیجهش رو این بحث هم حالا خواهید دید. این بحثش تو بحث زکات یتیم ایشون این بحث رو آوردن. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.